رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 15 فوریه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر.
درود بر شما شنونده گرامی، فرهاد میلادم و در این برنامه از شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است و در ابتدا خبرهای تازه این ساعت را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنویم.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان ناتو و ارتش افغانستان عملیات گسترده به موقع‌های جنوبی طالبان در ولایت هلمند را ادامه می‌دهند. با اطلاع مقامات محلی، شب گذشته در نبردها برای شهر مرجع، تکیه‌گاه اساسی طالبان، 12 تن از مخالفین حکومت کشته شدند. دیروز هیئت فرماندهی ائتلاف بین‌المللی برای هلاکت مردم آسایشته از ضربه موشکی به یک منزل در شهر مرجع رسما معذرت خواست. بر اثر این ضربه 12 عضو یک خانواده کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای این ضربه اشتباهی اظهار تأسف کرد. از این پیش کرزی خواستاری آن شده بود که ضمن عملیات گسترده در هلمند از هلاکت مردم آسایشته جلوگیری شود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز وارد عربستان سعودی می شود. انتظار می رود که در مذاکرات او با شاه عبدالله و وزیر امور خارجه این کشور سعود الفیصل موضوع برنامه هسته ای ایران بررسی شود. انتظار می رود که خانم کلینتون از مقامات عربستان سعودی خواستار پشتیبانی از تحریم های نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران برای پاسخ به ادامه غنی سازی اورانیوم بشود. از این پیش ضمن سخنرانی در شهر دوحا پایتخت قطر، وزیر امور خارجه آمریکا از ایران دعوت کرد که تصمیم های اخیر خطربار خود در رابطه با برنامه هسته ای را بازنگری کند. خانم کلینتون اظهار نمود که تهران با جامعه جهانی با جز پاسخ جدی با گام‌های با گفته او دسیسه‌آمیزش انتخاب دیگری باقی نگذاشته است. بر اثر صدمه در راه آهن بلژیک دست کم 20 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع تلویزیونی این کشور ورت در کنار شهر خلی دو انگ قطار بین شهری به هم برخوردند. سبب های رخ دادن این فاجعه تفتیش می شود. حرکت قطارها در جنوب بلژیک از جمله در مسیر بروسل پاریس متوقف شده است. وزیران مالیه کشورهای وارد به منطقه یورو امروز در بروسل موضوع بیرون کشیدن یونان از بحران عمیق مالیوی و اقتصادی را بحث و بررسی خواهند کرد. سال گذشته کسر بودجه یونان 13% محصولات ناخالص داخلی را تشکیل داد، در حالی که سطح پایین ترین این نشان داد در منطقه یورو همگی 3% مقرر شده است. مشکلات مالی یونان باعث پایین رفتن قربی یورو گردید و از نگاه اقتصادان ها با وضع اقتصادی برخی از کشورهای وارد به منطقه یورو تهدید میکند. انتظار میرود که روز سه‌شنبه این موضوع در محور نشست گسترده وزیران مالی همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم قرار بگیرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در نشست شورای سازمان ملل متحد آید با حقوق بشر در ژنو، کشورهای غربی ایران را هدف انتقاد برای نقض حقوق بشر قرار دادند. نمایندگان ایالات متحده تهران را در سرکوب سازی نمایش اعتراضی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و تعقیب خبرنگاران و مؤلفان تارنامه‌های اینترنتی عیبدار کردند. نمایندگان کانادا از حکم اعدام علیه نابالغان و محبوسان سیاسی در ایران یاد آوردند. محمد جواد لاریجانی رئیس هیئت ایران در این نشست در پاسخ به این عیب ها گفت:
With the victory of the Islamic revolution, the situation of human rights has consistently.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وضع حقوق بشر چون فشنگ سیاسی فشار بالای ما پیوسته استفاده می شود. از این راه برخی از کشورهای غربی هدفهای پنهانی سیاسی خود را دنبال می کنند.
To advance certain ulterior political motives by some specific Western countries.
محمد جواد لاریجانی رئیس هیئت ایران در نشست ژنو. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و وزیر نیرو و ذخایر آب افغانستان محمد اسماعیل خان امروز در شهر دوشنبه مسائل مربوط به همکاری های دو کشور در بخش انرژی را بررسی کردند. با اطلاع سامانه پرزیدنت جی جانب خو اساسا روی تطبیق طرح بنیاد خط انتقال برق میانی تاجیکستان افغانستان و طرح کاسا 1000 که از طریق آن ذخایر نیروی برق قزاقستان و تاجیکستان طالبان به افغانستان و پاکستان انتقال می‌یابد تمرکز کردند. محمد اسماعیل خان خبر داد که روز 13 فوریه بنیاد خط 220 کیلوولتی تاجیکستان افغانستان در قلمرو افغانستان شروع شد و قرار است که بعد از 10 ماه مورد استفاده قرار بگیرد. در این ملاقات دیگر مسائل مربوط به همکاری‌های دو کشور همسایه از جمله چند طرحی نوی بنیادی راه و پل‌های ماشین‌گرد و راه آهن میان افغانستان و تاجیکستان نیز بررسی شد.
تشکر همکارم سید قاسم قیامبر بود با خبرهای تازه این ساعت. اگر میلی دریافت خبرهای بیشتر دارید لطفاً به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.tj و یا azadi.org مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند به محتوای گزارش های بعدی برنامه توجه کنید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حزب حاکم از برای تأمین پیروزی اش از تمام ابزار دولتی استفاده میکند.
تلاش های نوی امریکا و اسرائیل جهت جلب حمایت عربستان سعودی و چین برای اعمال تحریم بر ضد ایران.
تحقیق دیگر باره نیروگاه راغون به خاطر جلوگیری از تأثیر آفات‌های طبیعی به سربندی آن.
تحقیق دیگر باره تحلیلگران منطقه انتخابات اوکراین را درس برای کشورهای آسیای مرکزی می‌خوانند.
انجام نخستین مشورت‌های سیاسی تاجیکستان و آمریکا. و شنونده ارجمند شروع میکنیم از دوشنبه. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز گفت مقامات رسمی سعی دارند تا مانع کارزار ترغیباتی نامزدهای این حزب شوند. با گفته شمس‌الدین سعید سخنگوی این حزب، آنها ده ها مراتبه به کمیسیون مرکزی انتخابات از رفتار مقامات رسمی شکایت کردند، اما هنوز پاسخی مناسب تا کنون به آنها نرسیده است.
با گفته نمایندگان حزب نهضت اسلامی که امیدوارند نظر به گذشته کرسی‌های بیشتری در پارلمان را صاحب می‌شوند، مقامات رسمی تاجیکستان به امور انتخاباتی دخالت می‌کنند و برای کمک به حزب حاکم به قول کمر همت بستند. جزئیات بیشتر را در این باره از کیومرسیتو خبرنگاری رادیو آزادی می‌شنویم که در نشست خبری حزب نهضت اسلامی شرکت داشت.
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از نقض بندهای قانون انتخابات درباره تبلیغ نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی از طرف مقامات دولتی انتقاد کرد. مسئولان این حزب با نشر یک بیانیه از دولت خواستند که کارمندان نهادهای دولتی را که به کار حوزه‌های انتخاباتی دخالت کرده مانع تبلیغ نامزدها می‌شوند و وعده به تکرار رئیس جمهور درباره شفافیت انتخابات را زیر سوال می‌برند به جزا نگذارد. شمس‌الدین سعید سخنگوی ستاد انتخاباتی حزب نهضت که در حضور خبرنگاران و ناظران بین المللی صحبت میکرد گفت
بعضی مسئولین دولتی به خاطر رسیدن به اهداف شخصی و تأمین غلبه حزب خود به هر راه و وسیله آمادند قانون و وعده پرزیدنت را بشکنند.
بیانیه حزب نهضت اسلامی در حال پخش شد که در یک هفته گذشته 4 تبلیغگر آنها در ناحیه وحدت را که در ماشین‌هایشان عکس‌های بزرگ نامزدهای این حزب را چسبانیده بودند بازداشت و طول چند ساعت نگهداری کردند. همین طور در شهر کلا 5 مبلغ دیگر این حزب هنگام ملاقات با انتخاب کنندگان از سوی مقامات امور داخلی بازداشت شدند. شمس‌الدین سعید سخنگوی ستاد انتخاباتی حزب نهضت میگوید از روی چنین به گفته او قانون شکنی ها به عنوان کمیسیون مرکزی انتخابات دادستانی حوزه های انتخاباتی و حکومت های بعضی از محل ها نامه فرستاده ولی در جواب فقط سکوت آنها را دیدند. میزراب کبیروف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت تا کنون به عنوان این نهاد انتخاباتی حدودا 100 نامه وارد شده است که نزدیک 50 عدد آن تنها از طرف نمایندگان حزب نهضت نوشته شده است، ولی آقای کبیروف گفت اکثر این نامه ها راجع به مشکلی های جزئی بودند که پاسخ هایشان را به حزب ها فرستادند و امید دارد که این جواب ها نمایندگان حزب ها از جمله حزب نهضت را هم قناعتمند کرده است.
زیرا که نسبت اون قرارهای قبول کرده کمیسیون مرکزی انتخابات آنها دوباره یا از بالای این جواب های حل شده شکایت نآوردند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از قبل صاحب نظران بعد از حزب حاکم خلق دموکراتیک به اصطلاح اصطلاح دومین حزب توانا ارزیابی می شود که با بیشتر از 1200 نماینده خود وارد انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی شده است. این در حالی است که شاکر جان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات و نامزد به وکیلی پارلمان از حوزه انتخاباتی ناحیه کانیبادام در ولایت سوغ نیز در صحبت به آزادی از دخالت کارمندان نهادهای دولتی هنگام تبلیغ نامزدها شکایت کرد و گفت که رهبران اداره های دولتی در کانیبادام از ساکنان دعوت کردند که با طرفداری حزب خلق دموکراتی حزبی که رهبری آن را امام علی رحمان به عهده دارد رای دهند.
رهبران جناهای مختلف، رئیسان محله، خواجگی دهخانی و رهبران شهرهای دیگری خواجگی داری را جمع کرده، از جمله دایرکتوران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، میانه مخصوص و غیره، سفارش و دستور داده ایستاده است تا که به فایده نامزد از حزب خلق دموکراتی کار کند.
این گفتمانها در حالی است که هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در نخستین گزارش میان دوره خود که هفته گذشته منتشر شد، جریان برگزاری معرکه انتخاباتی در تاجیکستان را مورد تنقید قرار دادند. در این گزارش از نابرابری شرایط شرکت احزاب سیاسی، مداخله حکومت های محلی و نامطابقت قانون انتخاباتی این کشور با موازین بین المللی اظهار نگرانی کرده می شود. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از قانون شکنی ها در کارزار انتخابات پارلمانی که قرار است بعد از 13 روز دیگر، یعنی روز 28 فوریه برگزار شود. و شنونده ارجمند در ارتباط به همین مسئله یک کاربر وبسایت رادیو آزادی که خود را وطن دوست از دوشنبه معرفی کرده و نوشته است: محترم محی‌الدین کبیری، نخود شما ندانید که روی خط دپوتات ها بر وقت تیار است و به شفافیت انتخابات باور دارید. من در انتخابات های پیشین دیده بودم که در حوزه های انتخاباتی نه شهروند بلکه مقامات رسمی به مردم میفهمانند که کی را خط زنند و کی را خط نزنند.
و منصور از شهری دوشنبه با انتقاد از حزب نهضت اسلام نوشته است که این حزب دیگر نمی‌داند با کدام راه توجه مردم را به خود جلب سازد. شنونده ارجمند، شما هم بی‌طرف نباشد و فکر و اندیشه خود را دایر به مسائل انتخابات بگویید و از طریق وبسایت رادیو آزادی به از نشانی آزادی.org یا آزادی.tj.
شنوندی ارجمند، در ادامه برنامه باز به مسئله انتخابات برمیگردیم، اما حالا یک آگاهی داریم و سپس گزارش دایر به تحقیق محیط اطراف و تأثیر نیروگاه برق آبی راغون.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
در حالی که نگرانی ازبکستان در رابطه با پیامدهای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون در حال افزایش است، گروهی از متخصصان و عالمان تاجیک روس در محل این نیروگاه پژوهش‌هایی را در زمینه‌های گئولوژی و جغرافی، اکولوژی و سیسمولوژی انجام می‌دهند.
بله فرهاد، و بر اساس این طرح زلزله شناسان تاجیکستان تاثیر محیط اطراف به سربندی راغون را می‌آموزند تا در صورت وقوع آفات‌های طبیعی از قبیل زمین‌لرزه و یا لغزش خواب این سربند آسیب نبیند. زیرا با گفته زلزله شناسان تاجیک، نشبه‌های اطراف سربند در صورت لغزیدن نه تنها به خود نیروگاه بلکه به سربند عظیم راغون هم می‌توانند آسیب برسانند. و
بله طاهر جان، ظاهرا این تحقیقات اضافی در راغون به خاطر اطمینان دادن به آنها است که میگویند سربند راغون در منطقه زلزله خیز جایگیر است و میتواند برای منطقه خطری عظیم ایجاد کند. خورشید همدم در این باره از دوشنبه گزارش میدهد.
طبق اطلاع مسئولان پژوهشگاه ساختمان بعض زمین‌لرزه تاباور و سیسمولوژی فرهنگستان علوم تاجیکستان، گروهی از متخصصان این مرکز علمی از آغاز کارهای ساختمانی در محل نیروگاه برق‌آبی راغون قرار دارند که به آموزش و تحقیق بواسطه قشر زمین و سیسمیتیکای آن مشغول هستند. افزون بر این، اخیراً برخی از متخصصان و عالمان روس که در گذشته در تهیه لایحه و آغاز ساختمان نیروگاه راغون در دوران شورای پیشین دست داشتند، به این ساختمان جلب شدند. نیکلای ساوچنکوف یکی از این متخصصان است که زمان معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر اول ساختمان نیروگاه راغون بوده است و در یک گفتگوی تلفنی بر رادیو آزادی گفت ساختمان راغون از همه لحاظ، یعنی جنبه اکولوژی، فنی، توازن آب و سیسمولوژی مطابق با معیار است. با گفته وی، راغون میتواند آبانبار بزرگ برای تنظیم آب برای کشورهای منطقه، بخصوص کشورهای پایان آب گردد.
устойчивости по прочности ядерных землетрясений. Расчет плотины делается.
Устувори плотины ниругоҳ дар нисбати заминларзаҳои эҳтимолӣ аз масоилест ки дар мадди назари мутахассисон ва ба хусус муҳандисон қарор дорад. Албатта тобовари плотина барои 8 дараҷаи Рихтер дар назар гирифта мешавад, аммо пажуҳише ки анҷом дода шуд собит мекунад ки садди Роғон тавони тобовари заминларзаи 9 дараҷаи Рихтерро дорад. این خیلی دقیق سنجیده شده است و نباید شبهه در این زمینه وجود داشته باشد. من به عنوان مهندسی که بیش از 30 سال باز در ساختمان نیروگاه ها فعالیت دارم به این تاکید میکنم.
لیست у меня как инженера, проработавшего на 30 гидростанций более 30 лет, никаких нет.
این در حالی است که اکادمیک صابین نعمت‌اللهی یکی از زلزله‌شناسان تاجیک در مورد میزان زمین‌لرزه در منطقه شرق تاجیکستان میگوید:
خواهید که تیتر سنده نم زمین جمعی خواهید اونجا به 6 بال بود چی اکن 6 بال هم سخته نمیتونیم فقط یک سخته بود که منیتون همه وقت در کار چیزی در کاره در کار گفتن در کار
زمین لرزه خواهید که این ناحیه در منطقه شرق تاجیکستان واقع است در بیش از 60 سال پیش رخ داده بود. از سوی دیگر جهانگیر نظامی رئیس پژوهشگاه ساختمانی به زمین لرزه تاباور و سیسمولوژی فرهنگستان علوم تاجیکستان بر این نظر است که موقع جغرافی نیروگاه راغون برای ساختمان آن همچنان موافق است.
شرایطی که از نقطه نظر گیولوژی گیوتکتونیکی سیسموتکتونیکی بود اما مونده است، یعنی اون دیگر نشده است، از اونی که مثلا ساختار دیگر شد، دولت دیگر شد و دیگر نمیاد بعد اون چیکاری بود.
اخیرا شوکان میرزیویف نخست وزیر ازبکستان با ارسال نامه به عاقل عاقلوف همتای تاج کاش بار دیگر از پیامدهای منفی بنیاد نیروگاه راغون یادآوری شده و خواستار ارزیابی بین المللی آن تحت وصیت سازمان ملل متحد شده است. نخست وزیر ازبکستان هشدار داده است که در صورت صرف نظر شدن موقع ازبکستان، این کشور با سازمانهای بین المللی جهت جلوگیری از پیامدهای احتمالی ساختمان نیروگاه راغون مراجعه خواهد کرد. اما عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان در نامه جوابی به همتای ازبکش ادعای جانب ازبکستان در مورد بنیاد نیروگاه راغون را به پایه دانسته و گفت ادامه ساختمان راغون حق ماست. در حالی که نخستین کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون در اوایل دهه 1970 میلادی بر پایه لایحه‌ای که در تاشکند پایتخت ازبکستان طراحی شده شروع شده بود، اما آنچه برخی از صاحب نظران را در مورد ساختمان نیروگاه راغون به تشویش می‌آورد جنبه‌های فنی ساختمان و امنیتی آن است. سفر عبدالاحد یکی از کارشناسان در این باره می‌گوید:
درست است که نیروگاه برخی آبی راغون ساخته شود، ولی کن در استفاده محصولات هایی که در این ساختمان استفاده می شود از قبیل سیمین و دیگر مواد های ساختمانی از جانب بعضی افراد به طور مکمل استفاده نمی کنند. در بعضی پروژه های مهمی که در کشور راه اندازی می شدند سرقت و دزدی بگیم همین مواد ساختمانی به چشم می رسید و احتمال دارد که در همین ساختمان نیروگاه راغون هم همین گونه اعمال به نظر رسد.
این در حالی است که یک ماه پیش دو تن از رانندگان ماشین های سیمنکش برای نیروگاه راغون از سوی کارمندان انتظامی بازداشت شدند که آنها حدود 8 تن سیمن را به افراد نامعلوم فروختند. فسادکاری در اجرای این پروژه مهم استراتژی دولت تاجیکستان در حال است که در هفته گذشته با دلیل مطابقه نکردن مسائل ساختمانی با معیارهای جهانی کارهای ساختمانی در ترمینال نوی بین المللی فروگاه دوشنبه به تعویق افتاد، زیرا جانب فرانسه که برای اجرای این پروژه مبلغ 20 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است از استفاده سمت صفتش پایین از استانداردهای بین المللی نگرانی دارد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحقیق اضافه محیط و شرایط بنیادی نیروگاه برقیابی راغون در تاجیکستان که مایه بحث شدید و تیرگی روابط میان تاجیکستان با ازبکستان شده است.
ضمناً یک کاربر وبسایت رادیوی آزادی در ارتباط به همین موضوع نیز اندیشه های خود را به ما فرستاده است که برای این کارش با او از او بسیار سپاسگزاریم. این کاربر خود را خورشید معرفی کرده و گفته است ببینید، باز یک بار دیگر معلوم شد که بنیاد راغون به کشورهای همسایه یکون ضرر ندارد و ابراز امیدواری کرده است که این نیروگاه در نهایت بنیاد خواهد شد.
و شنونده ارجمند، شما در این باره چه فکر دارید با ما نویسید؟ از طریق ایمیل ما tajik@rferl.org tajik@rferl.org و یا اگر مشکل باشد نوشتن این نشانی پشت الکترونی ما، پس سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیو راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیباست.
می‌خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات عالی رتبه اسرائیل به روسیه و از آمریکا به عربستان سعودی سفر کردند تا حمایت این کشورها را برای اعمال تحریمات بیشتر علیه ایران به دست آورند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به روسیه رفته است تا با دمیتری مدودف رئیس جمهور این مسئله را بررسی کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در عربستان سعودی قرار دارد و انتظار می‌رود که او از مقامات این کشور بزرگ صادرکننده نفت بخواهد با چین اطمینان خاطر بدهد که در صورت اعمال تحریمات بین المللی علیه ایران آن کشور با نفت کافی تامین خواهد شد. سید قاسمی قیامپور گزارش می‌دهد.
هیلاری کلینتون در دیدار و گفتگو با رهبران عربستان سعودی در ریاض آنها را برای مطمئن ساختن چین از پشتیبانی تحریم‌های شدیدتر علیه ایران دعوت خواهد کرد. مذاکرات وزیر امور خارجه آمریکا با شاه عبدالله و همتای سعودیش سعود الفیصل در چهارچوب تلاش‌های واشنگتن برای دریافت پشتیبانی بین‌المللی از تحریم‌های نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران برگزار خواهد شد. تا امروز شورای امنیت سازمان ملل به خاطر سرپیچی ایران از قطع پژوهش برنامه هسته‌ای علیه این کشور سه بار تحریم اعلان کرده است. خانم کلینتون روز یکشنبه ضمن سخنرانی در فروم آمریکا و عالم اسلام در شهر دوحه پایتخت قطر از تهران دعوت نمود که تصمیم خطربار خود در رابطه با برنامه هسته‌ای از جمله در سطح بالاتر غنی ساختن اورانیوم را بازنگری کند.
What does Iran have to hide? Why is Iran refusing to live up to its international obligations?
ایران چرا پنهان کردن می‌خواهد؟ چرا این کشور از اجرای عهده‌داری‌های بین‌المللی خود سرپیچی می‌کند در حالی که این به ایران امکان می‌داد تا از جهت سیاسی و اقتصادی با جامعه جهانی پیوند گیرد و این در نهایت کار به منفعت مردمش می‌بود. ایران به جامعه جهانی به جز بهای گران‌تر برای گام‌های دسیسه‌آمیزش انتخاب باقی نمی‌گذارد. ما از ایران دعوت می‌کنیم که تصمیم‌های خطربار خود را بازنگری کند.
We are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy decisions.
جفری فیلتمن کفیل یاوری وزیر امور خارجه آمریکا در مسائل خاورمیانه از این پیش در صحبت با خبرنگاران با آن نکته اشاره کرده بود که واشنگتن میخواهد از اخیراً تحکم یافتن روابط دیپلماتی و تجارتی عربستان سعودی با چین استفاده کند. چین که همچون عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویتو برخوردار است، با پیشنهاد تحریم‌های شدیدتر علیه ایران مخالفت می‌کند. پکین اندیشه آن را دارد که از فایده سرمایه‌گذاری‌هایش به اقتصاد ایران و از نفت این کشور محروم خواهد شد. ایران هم روز به چین 400 هزار بشکه نفت صادر می‌کند. و اما پکین حالا در دوراهه قرار دارد. بعد از امضای سازش‌های اخیر با ریاض، چین به یکی از بزرگترین همپیمان‌های تجارتی عربستان سعودی تبدیل می‌شود و می‌تواند از این کشور همروزه تا 1 میلیون بشکه نفت خریداری کند. منصبداران والا مقام آمریکایی اشاره کردند که در صورت پشتیبانی پکین از تحریم‌های نوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، عربستان سعودی می‌تواند همکاری با چین در بخش خرید و فروش نفت را توصیه ببخشد. روز یکشنبه جو بایدن، نایب رئیس جمهور آمریکا، در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC اظهار امیدواری کرد که پکین موقع خود را دیگر و از تحریم‌ها علیه تهران پشتیبانی خواهد کرد. با گفته ای او، عین حال ایران در انزوای داخلی و در انزوای کشورهای منطقه قرار دارد و آمریکا در مورد جاری کردن تحریم‌های نوی شدیدتر علیه تهران پشتیبانی اکثر کشورها از روسیه تا اروپا را به دست آورده است. در همین حال سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در چهارچوب تلاش‌های پشتیبانی از تحریم‌های شدیدتر علیه ایران روز یکشنبه در مسکو با رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف و سروزیر این کشور ولادیمیر پوتین مذاکرات انجام می‌دهد. مسکو و تهران رابطه‌های قدیمی دارند و متخصصان روسیه در شهر بوشهر نخستین در ایران نیروگاه هسته‌ای را بنیاد می‌کنند. و اما کارشناسان و سیاستمداران با کامیاب شدن مذاکرات نتانیاهو با رهبران روسیه شبهه دارند. ولادیمیر نظروف یک عضو شورای امنیتی روسیه اخیراً گفت مسکو میخواهد مطمئن شود که تحریم های نو ایران را به اصطلاح به زانو نخواهند نشاند. ولادیمیر نظروف افزود عین حال مسکو برای سرپیچی از فروختن سیستم موشکی S-300 به تهران یگان دلیل ندارد. با گفته او روسیه باید عهده‌داری های خود را اجرا کند و این سیستم موشکی را در اختیار ایران گذارد و به این وسیله سیستم ضد حمله هوایی ایران را نیرومندتر سازد.
سعی آمریکا و اسرائیل برای به دست آوردن حمایت کشورهای دیگر جهت اعمال تحریمات نوی سازمان ملل بازیدی ایران. بعد از یک آگاهی کوتاه به استودیوی دوشنبه برمیگردیم و برنامه را با گزارش در مورد محکوم به زندان شدن 4 نفر ادامه میدهیم که آنها را عضو یک سازمان تروریستی میدانند.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
دادگاه ولایت سغد یک گروه 4 نفری منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان از جمله یک جوان نابالغ را از 8 تا 30 سالی محکوم به زندان کرد. نصیب الله زبیرزاد ساکن ناحیه اسفره را که 18 سال ندارد در همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان گناهکار دانستند و 8 سال زندان و به 8 سال زندان محکوم کردند. همچنین دادگاه 3 اعضای دیگر این گروه عبدالجمیل احمدوف، مظفر احمدوف و عبدالرحمن قیوموف را از 15 تا 30 سالی به زندان با مصادره اموال روانه کرد. جزئیات بیشتر در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند.
با گفته نسیم احسانوف، دادرس دادگاه ولایت سغد، رئیس مرافعه پرونده این افراد، دادگاه نصیب الله زبیرزاد نوجوان را برای آن گناهکار ثابت که وی به یک خیشاوندش عضو حرکت اسلامی ازبکستان که تحت پیگرد مقامات حفظ حقوق قرار داشت کمک می رسانید. آقای احسانوف افزود
سهمی نابالغ نصیب الله زبیرزاد رفتیم رافی سودی از دران ظاهر شد که وی بیوسته با همین احمد و عبدالجمیل و دیگر هم مسلکان او از جیتی موادهای خوراکه تامین کرد، از بازاری شهری اسفره موادهای خوراکه خریده سری وقت برده با آنها پیشکش کرده است، تامین کرده است و برای همچون یوردمچی وی را سود گناهکار حساب کرد.
نسیم احسانوف دادرس دادگاه ولایت سغد افزود که دادگاه نو به سن 18 قدم گذاشتن نصیب الله زبیرزاد ساکن اسفره را به نظر گرفته و وی جزای مینیمالی از روی بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان تأسیس اتحاد جنایی و اشتراک در آن تعیین کرد. اما وکیل مدافع نصیب الله زبیرزاد فیروزه رحیموا در صحبت با رادیوی آزادی حکم دادگاه را نسبت زیرحمایه‌اش نادرست خواند و گفت بازبینی دادگاه در اعمال زیرحمایه‌اش جای داشتن این نوع جنایت را آشکار نکرد. خانم رحیموا افسود
یعنی ها مقصد این گروه جنایت کاری عموماً هیچی نمیدوند، یکان چی نمیدوند، درسته یکان اعضای همون اتحاد جنایتی که در مرافی سودی پرسیده شد عموماً درباره این شخص نصیب الله زبیرزاد کی بودن است عموماً یکان خیلی تصورات ندارد، یکان کرداری و همین که آیدی آن که امکر در کفتکو جنایی بود و کارمندان میلیس او رو کفتکو میکدن میدونیست، لیکن از مقامات های حفظ حقوق پنهان داشت آیدی جای قرار داشتی امکر.
خانم رحیموا همچنین گفت از حکم دادگاه سغد نسبت به زیرحمایه‌اش و دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کاساسیونی خواهد برد. ضمناً این برای بار نخست یک جوان نابالغ در ولایت سغد از جانب دادگاه با جرم همکاری با گروه حرکت اسلامی ازبکستان به زندان فرستاده شد. همچنین دادگاه سغد 3 اعضای دیگر این گروه احمدوف عبدالجمیل را به 30 سال و احمدوف مظفر و قیوموف عبدالرحمن را به 15 و 17 سال روانه زندان با مصادره اموال کرد. از روی حکم دادگاه این نفران بعد آزادی در مدت 5 سال حق اشغال وظیفه های دینی را نخواهند داشت. بازبینی دادگاهی از سال 2005 میلادی به این سو در گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره فعالیت داشتن این افراد را ثابت کرده است. ولی انور نور محمدوف وکیل دفاع عبدالجمیل احمدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت در جریان بازبینی دادگاهی پرونده نفران محکوم گشته عضو حرکت اسلامی ازبکستان بودن خود را رد کردند. بازداشت چهار نفری محکوم شده در ماه اکتبر سال گذشته 2009 از جانب کارمندان انتظامی و امنیتی در ناحیه اسفره زادگاهشان صورت گرفته بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و حالا شنونده عزیز و ارجمند مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم.
بله، ساعت هم در شهر دوشنبه 7:30 رسا می شود و در شهر پراگ 3:30 از این رو در این فرصتی برنامه یک توقفی کوتاه می کنیم، یک ترانه می شنویم، سپس برمیگردیم و مجله شومگاهی را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم، از جمله با گفتگوی دو رقیب انتخاباتی.
گلی بادم نکنی دادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم. گلی بادم نکنی دادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و در اینجا نگاهی میاندازیم به گزارش های بعدی برنامه.
انجام نخستین مشورت های سیاسی تاجیکستان و امریکا.
تحلیلگران منطقه انتخابات اوکراین را در سه برای کشورهای آسیای مرکزی میخوانند.
مباحثه روبروی دو رقیب انتخاباتی از حزب نهضت و نامزدی مستقل
و مباحثه داماد و پدر روس که در انتخابات بر رقیبی هم تبدیل یافتند.
داستان یک کشاورز رشتی که با هنر خیش در میان مردم وادی محبوبیت پیدا کرد. و شنونده عزیز، پیش از شنیدن این همه گزارش ها، حالا همراه سر میزنیم به وبسایت رادیو آزادی که به منبر بحث های انتخاباتی و بحث ها سری دیگر موضوع های مهم حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان تبدیل یافته است. میرسید سلطان و مسئول وبسایت رادیو آزادی میگوید گزارش پیشبری نامزدی پسر رئیس جمهور امامعلی رحمان با مقام وکیلی بحث زیادی را میان خوانندگان وبسایت ما برانگیخته است.
بحث و واکنش های خوانندگان تارنمای آزادی در موضوع نامزدی رستم امامعلی فرزند رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در انتخابات مجلس وکیلان پایتخت یک چند روز است که ادامه دارد. تا امروز در این موضوع خوانندگان بیش از 60 واکنش فرستادند که تازه ترین آنها را میاریم. فروخ از مسکو به ما نامه نوشته گفته است مهم این نیست که کی به سر قدرت میآید، اصل و نسب اعتبار ندارد و مهم این است که به سر قدرت کسی بیاید که واقعا ناموس وطن دوستی و ملت دوستی، استعداد اراده سیاست داری و سواد و دانش داشته باشد. فروخ از دبی میگوید حکومت ما شاید نظام پادشاهی عربی را پیش میگیرد. جهانگیرشاه از پامیر نوشته است که ما رستم را دستگیری میکنیم، ولی چمن چونی نظر دارد که رستم بازیگر چیره‌دست و ماهر فوتبال است، پس بهتر است که در گروه منچستر یونایتد یا چلسی بازی کند از آن که سیاستمداری. صمد از قرغان‌تپه گفته است مگر رستم گناهگار است که پسر پرزیدنت است؟ چرا دیگران حق داشتند که نامزدی خود را پیشنهاد کنند اما پسر پرزیدنت نه؟ اصف برای نظر است که حالا برای رستم جوان دوران آموزش و علم از بر کردن است، نه وکیلی. عبدالله از کلاب سوال داد است که چی مگر در تاجیکستان فقط رستم امامعلی جوان است، دیگران مگر جوان نیستند؟ بحث و بررسی ها در این موضوع و دیگر مطالب سامانه رادیو آزادی با نشانی www.azadi.tj ادامه دارد و شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید میتوانید به این بحث ها بپیوندید.
بله، کافی است که به وبسایت رادیو آزادی بروید، به نشانی azadi.org و یا azadi.tj. زمینن اگر به حاج اکبری تورا جانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان و از روحانیان شناخته سوالی دارید، پس از همین حالا از طریق وبسایت به ما بفرستید. به زودی تورا جانزاده پاسخ شما را در مصاحبه مستقیم با وبسایت رادیو آزادی خواهد داد.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان می گویند پس از تأخیر چند روزه در نهایت مشورت های سیاسی تاجیکستان و امریکا برگزار شد. این مکالمه سیاسی که قرار بود روزهای 8 و 9 فوریه برگزار شود، بنابر نامساعدی هوا و از فعالیت ماندن کار مؤسسه های دولتی در شهر واشنگتن روز 12 فوریه برگزار شد. با وجود آغاز مناسبات دیپلماتی در سال 1992 بار اول است که میان دو کشور مکالمه های سیاسی صورت می گیرد. به گفته وزارت امور خارجه تاجیکستان در جریان نشست مقامات دو کشور مسائل همکاری های دو جانبه، تأمین فضای مساعدی سرمایه گذاری در تاجیکستان، مسائل تقسیم آب و انرژی و وضعیت افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
وضع حقوق انسان نیز یکی از بخش‌های مهم مشورت‌های سیاسی میان تاجیکستان و آمریکا بود است، اگرچه دایر به جزئیات نشست اطلاعی نشر نکردند، اما ظاهرا مقامات آمریکا مسئله برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را به هیئت تاجیکستان گوش زد کردند. تیر ماه سال گذشته هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ضمن ملاقات با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از او خواسته بود تا انتخابات شفاف و عادلانه برگزار نماید. در مسائل حقوق انسان وزارت امور خارجه آمریکا همساله وضع حقوق انسان در تاجیکستان را انتقاد کرده و خواستار اصلاح وضع در این زمینه شده است.
چون تاجیکستان یک راه اصلی ترانزیت مواد مخدر افغانی محسوب می شود، آمریکا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان هم کمک می کند. در گزارش خاص وزارت امور خارجه آمریکا سال 2009 هشدار داده بود که رسم فسادکاری بر اضافه عبور مقدار عظیم مواد مخدر از قلمرو تاجیکستان برای ثبات و شکوفایی تاجیکستان خطری چشمگیر ایجاد میکند. وزارت امور خارجه آمریکا در سال گذشته خواسته بود تا ایالات متحده کمک های بشری به تاجیکستان را افزایش دهد، زیرا به گفته وزارت کمبود نیروی برق و مواد غذایی به ثبات تاجیکستان تهدید میکند.
توجه ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان به خاطر همسایگیش به افغانستان نارام سالهای اخیر افزوده است. ایالات متحده برای تامین ثبات در افغانستان از امکانات تاجیکستان استفاده میکند و در برابر این جهت راه نیافتن عنصرهای فرادگرا و تروریستی به تاجیکستان به مرزبانان این کشور میلیون ها دلار کمک نیز کرده است. در تاجیکستان که برای انتقال مال و مهمات غیر نظامی به نیروهای خارجی در افغانستان مساعدت میکند، ایالات متحده آمریکا در گذشته در بنیادی زیربنیادهای لازم از جمله یک پل بزرگ کمک نموده است.
دیگر از کمک‌های ایالات متحده به تاجیکستان مساعدت به تجارت انرژی میان کشورهای منطقه است. آمریکا گفته است آماده است در بنیاد شبکه بلند شدتی که نیروی برق تاجیکستان و قرغیزستان را به افغانستان و پاکستان انتقال دهد کمک نماید. کمک‌های بشری ایالات متحده به تاجیکستان از سال 1992 تا کنون از 1 میلیارد دلار هم بیشتر شده است.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا شنونده محترم مجله شامگاهی رادیو آزادی از بخش تاجیکی این رادیو هستید و طوری میدونید شنونده ارجمند، رادیو آزادی در برنامه های گذشته نامزدها به وکیلی از احزاب گوناگون تاجیکستان را دعوت کرده و بین آنها مباحثه مستقیم می آورد. امروز در استودیو رادیو آزادی مناظره دو نامزد از حوزه انتخاباتی رقم 11 ناحیه فیض‌آباد، یکوش کبیری از حزب نهضت اسلامی و نامزد خود پیشبری سیم‌الدین دوستوف سردبیر هفته‌نامه نگاه صورت گرفت. گرداننده این صحبت حرمگلی قادر است.
حالا در استودیوی ما یکوش کبیری نامزد از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سیم‌الدین دوستوف نامزد مستقل و عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان حضور دارند. محترم نامزدها، اولا شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی دوشنبهگی رادیو آزادی و نخست میخواستم که خیلی فشرده برنامه نامزدی خود را برای شنوندگان معرفی کنید. مرحمت یکوش کبیری بفرمایند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، اولا تشکر که شما را به این دستگاه دعوت کردید و بعدن امروز معارف تاجیکستان در آن حالتی که دارد جوابگوی آن کادرهایی که زمانه طلب میکنه قریب که نیست. وقتی آن رسید است که در برابر برنامه دولتی باید مکتبهای خصوصی و دانشگاه خصوصی زیاد شود که تا اینکه در رقابت با مکتبهای دولتی و دانشگاه‌های دولتی تواند که یک راه خوبی را به میان بگذارد که کادرهای زمانوی تربیت بیاوند. و چیزی از هم مهم برای ما این است که بسیار خوب میشود که مکتب و معارف بالای تعلیم سر و کار بگیرد، نه بالای تربیه. حالان که تربیه این خاصی پدر و مادر و شخصانی هست که تا سن بلاغت آنها را به وایا میرساند.
و خب سیم‌الدین دوستوف، برنامه شما.
من فکر میکنم که اگر به مفهوم مجلس نمایندگان جایی است که بباید نمایندگان طبقه های گوناگون این جامعه و این کشور آنجا جمع بیایند تا توسط تهیه و ایجاد قانون ها زندگی مردم را بهتر سازند، پس مهاجران کاری تاجیکی بیش از 800 هزار نفر یا 1 میلیون نفرند، حق حلال دارند که در پارلمان نماینده های خود را داشته باشند. مسئله دیگری که من در برنامه خود به آن توجه مخصوص می دهم این مسئله نفقه است. سن سال نفقه را در 2 سال نزدیک به از سن 63 به 60 برای مردان و تا 55 برای زنان فراورد. وظیفه پارلمان آینده این است که بباید در قانون گذاری معین کرده شود که نه کمتر از 8% مجموع محصولات داخلی به ساحه معارف جدا می شود و در این صورت الحال آن کمتر از 4% است. در اون صورت همچنین با عوض کردنی با استفاده از بعض آلات نو ما می توانیم حداقل تا 250-300% معاش آموزگاران نمان را در 2 سال نزدیک بالا ببریم.
خب معلوم است که 54% جامعه ما را زنان تشکیل می کنند و اکثریت انتخاب کنندگان نیز زنان هستند و امروز این قشر به دستگیری و بازنگری وضع و شرایط خیش در جامعه نیاز دارند. در برنامه های شما موضوع زن و رسیدگی به این قشر مطرح شده است.
امروز ما قریب که در 50 واخری در دوام یک 15-20 روز ما داشتیم، در اکثر جایی که امروز با ما وامیخرند یعنی فقط مردها هستند، مگر که در چند جا یعنی با حضور زنها. و امروز ببینید اکثر جایی هایی که زنها کار میکنند یعنی کارهایی هست که حتی برای مردها مشقت است. از جانب اهل علم برای به مسجد رفتن زنها فتوا شد که یگانه چیزی که معرفت زنها را کمان که باشد میتوانیست از نقطه نظر دینی بالا بردارد من کرده شد، ولی از جانب همین گروه یگان فتوای به خاطر کاری سخت نکردن زنها یا با کاری اون که دویم درجه و سیم درجه که در کوچه ها فقط ما میبینیم زنها کار میکنند، نه اینکه مردها، نه کاری رفتنی راه رو یا که برف رفتن و دیگر کارهایی که در تمام دنیا این رو فقط مردها میکنند، ولی در تاجیکستان این بدوش چی زنها است. حزب نهضت میتواند که با همین خاطر و با معرفت کردن زنها و فعال بودن اونها هم در جامعه هم در سیاست یک روی حل رو نسبت آینده کادرها داشته باشه.
اولی
حزب
زنهای اسلامی تاجیکستان. من میخواستم در اطراف گفته های جناب کبیری به چند نقطه توجه کنم. اولی که جناب آکوشه کبیری و خصوص در تاجیکستان که 97% مسلمانانند و باز از این 97% اکثریت کلی مردم اهل سنت و جماعت و در مذهب امام ابو حنیفه قرار دارند، کشیدن زنها به سیاست خیلی 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 مشکل است. ولی من فکر میکنم که البته در همه گونه محیط سیاسی همه گونه حزب های مذهبی کوشش میکنند که به زنها تأثیر رسانند، زیرا اکثریت حزب های مذهبی از تکنولوژی های مانیپولیتیوی استفاده میکنند و از این نگاه استفاده زنها در معرکه های فرض کرده انتخاباتی، چون زنها به صورت طبیعی تأثیر پذیرترند، از این رو من فکر میکنم که اگر هدف واقعا بالا بردن آبروی فرض کردیم زنان تاجیکند که امروز شاید زیاده از 70,000 نفرشون در مهاجرت کاری هستند، ما اگر واقعا راه حل این مسئله رو میخواهیم، ما باید اسباب و آلات اداره کنی یا حل این مسئله ها را مطرح سازیم. فرض کردیم در مسئله مهاجرت کاری اگر با ما دست دهد در سطح پارلمانی اگر کمیته کار با مهاجران تأسیس بیابد، من فکر میکنم که در خیلی خیلی مسئله ها از اون جمله در مسئله زنهای مهاجر میشود خیلی از مسئله ها رو حل کرد.
سنگین اشریویچ، آیا شما مثلا میگین که من بیشتر نمایندگی میکنم با مهاجران مهنتی و چون این تأسیس کمیته مهاجرت مهنتی رسیدگی با مشکلات اونو قبلا مطرح بود در جامعه تاجیکستان، ولی آیا تا به امروز شما مثلا در خارج کشور با یگان در اساس یگان برنامه های مشخص و اینکه نبدن در دایره انتخابات با مهاجران یگان واخوری گذراندید و اینکه در تماس بودید و امروز مثلا در این جهت با انتخاب کننده های حوزه خودتان چی مسائلی اینکه چه خل رسیدگی میکنید؟
یک حجت با نام برنامه پیش از انتخاباتی من در سال 2005 در صفحه 2 آن این پیشنهاد را آورده و من شادم از اون که این پیشنهاد من امروز در برنامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به صفت وزارت علاهیده قرار دارد. من فکر میکنم که این مسئله است که باید مطرح شود و روی حل آن را یافت. ببینید امروز تقریبا 35% یا 40% فاند معاش ما را کارفرمانده روس و قزاق و دیگر نمیدهد با سبب های گوناگون، و اگر این حتی اگر 3-1 معاش باشد، پس ببینید که اگر ما در سال 2008 3.5 میلیارد دلار آورده باشیم، پس ما نتوانستیم از کارفرما 1 میلیارد و 200 میلیون دلاری دیگرمون رو بگیریم. این برابر است با مرحله یکمی گسیر آغون. در برابر این هر مهاجری کاری میتواند به شما گفته که حداقل 4-1 یا 3-1 پولی که او به تن میگیرد از کارفرما، این پول را با مقامات انتظامی روسیه از میلیسه و فمیس و قور و بلای دیگر از او کشیده میگیرند. اگر ما این کمیته تشکیل یابد، بگذار بودجه اون 30-40 یا 50 میلیون دلار اختصاص شود، بگذار اون کلانترین وزارتخانه تاجیکستان باشد و اون میتواند
حداقل بعد از یک سال یا کنیم سال تجربه گرفتن با کارمندان این کمیته، ما میتوانیم حداقل 30 یا 50% این مبلغ ها را کشیده با کشور بیاریم. سخن درباره میلیارد دلار می رود.
در همین ایلوه همین سخنهای برادر یک چفته نیستم که نوابسته از اون که کدام وکیل از کدام حزب و سازمان است، وقتی که پیاده میکنند عملی مهاجرت را یا که کمک با مهاجرین باید دستگیری بیاید. متاسفانه وقتی که وکیل پارلمان رئیس حزب نهضت با مهاجران در روسیه و دیگر جا زیادتر واخوری کرد و از احوال آنها باخبر شد، به جای اینکه دستگیری بیاید از حساب مقامات یا که از حساب رسانه‌های خبری حتی مکتوب های ساخته پیشنهاد شد که گویا که مهاجرین با وکیل ها احتیاج ندارند، گویا که یعنی که واخری با وکیل های پارلمان تاجیکستان بیهوده باشد.
کسی میشه شما اگر از خلاصه بگیریم از همون برآمدتون از برنامه حزب خلق دموکراتیک فراتر رفتید، ولی در گمانم نمیفته که شما هم نامزد حزب خلق دموکراتیک و هم نامزد مستقل. منظور من این است که وقتی که شما میگیم باید پارلمان صدا داشته باشه و داشته باشه، وقتی که وارد شدیم فرض کردیم شما وکیل پارلمان، آیا همچو بنماینده از حزب خلق دموکراتی همین حرفی که حالا میزنید هو وقت همی حرفا صدا میدین یا نه؟ یا ما منتظر هستیم که مثلا نظر و یا موقع سیمیدین دوستو و موقع مثلا مویدین کبری شادی شبدالوف دو حزبی وی که ما میگیم پتانسیل سیاسی شما ضعف است؟
من فکر میکنم که اکثران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، من اولین که مسئول نیستم که از نام این حزب گپ زنم، همچون من از این حزب هستم ولی من نامزد مستقل هستم و در اونجا نیز نفران گوناگون، سطح دانششون گوناگون، متخصصان ساخهای گوناگون کار و فعالیت میبنن و نمی شود که برای خطای فرض کردیم یک گروه وکیلان باید دیگران جواب دهند. ولی من فکر میکنم که امروز ما میتوانیم در زیر کفالت شخصی پرزیدنت امانالی رحمان آواز روشن کنیم، در دایره قانونگذاری کشور توانیم در سیاست ها در این یا آن ساها سهم بگیریم.
این مکتب سیاسی پرزیدنت و او برنامه حزب خلق دموکراتی که شما قبلا گفتین که عملی شود، پس این کجا شد؟
چرا نه؟ من گفتم که در این معرکه انتخاباتی من برانم که با استفاده از سیاستی، با استفاده از مکتب سیاسی پرزیدنت امام علی رحمان، این مکتب یک خصوصیت دارد، از خود نگذرید، با گروه های بزرگ بزرگی چی فیض آبادی ها، چی وحدتی ها، چی راغانی ها و نور آبادی ها البته واخوری ها خواهم کرد و من فکر میکنم که انشالله آنها حداقل از من شرم نخواهند داشت.
برای همین است که اگر به مرحمت پرزیدنت با اون چیزایی که امروز ما نظر کنیم که پیشکی تحلیلگرا میگن که سیتایی میگذرد و فرکس تشکیل نمییابد، یعنی گفتنی هستن که پارلمان به حال خودش باقی میگذارد و تغییرات در تاجیکستان نمیشود.
خب تقریبا وقتی صحبت ما به آخر میرسد و هر دو نامزد یک دقیقه وقت دارید که برای انتخاب کننده تون چی گفتنی دارید، بفرمایید.
من اصلا ما شهروندان تاجیکستان با استفاده از افیر رادیو آزادی و هم سامانه اینترنتی آن دعوت به عمل می آوردم که فعال باشند و در روز انتخابات حتما در انتخابات شرکت ورزند. باقی از مسئولان انتخاباتی و حکومتی دعوت به عمل می آوردم که کوته نظری نکنند، از منفعت های گروهی را فراموش کنند و فساد و تقلب دست نزنند و ما این معرکه سیاسی را با یک معرفتی بلند دی شهروندی و سیاسی دایر سازیم ریز یا در رشد ملی تاجیکان این قدم نوبتی است.
و بگذار انتخابات برای ما همچون یک مجلسی که یا که آن جلسه که برای بزرگداشت امام اعظم که امروز آبروی ملت ما را بلند برداشت، با یک بار دیگر انتخابات طرز بگذارد که آبروی ملت و وطن ما چی بالا برود و در آخر دعا میکنیم که این ملت ملتی سربلند باشد، این جامعه آرام و باثبات باشد تا اینکه فرزندای ما در حق گذشتگانشون به نیکی یاد کنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله فی رضا.
تشکر سلامت باشین. من دعاگوی هستیم که دو کس در ارزنده دو کرسی باشه، یک کرسی نه.
تشکر.
مناظره یکوشه کبیره از حزب نهضت اسلامی و نامزد خودپیشبری سیم الدین دوستوف اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان سردبیری هفتنامه نگاه نامزدها از حوزه انتخاباتی رقم 11 ناحیه فیض آباد برنامه را بعد یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می دهیم.
همین خیل استید نجون بید یک اکس گریم
من باید روام وقت ندارم
عجب اکسی زور بشود از خنده میموری
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم
آنچه میبینم آزمون بهترین اکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین اکس ها
و در پایان برنامه با گزارش ورزشی ببخشید فرهنگی از این همه مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی دورتر می رویم. محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی از زندگی یک کشاورز عادی صحبت می کند که هنرش در میان مردم وادی رشت مخلصی زیاد دارد.
یغنو بمورم شمال یغنو بمورم آی او دخترکای سرخ و سفیدش بمورم آی.
این صدای میر محمد دولتوف یک ساکن روستای هزار چشمه ناحیه رشت است که می تواند سروده های مردمی را با مهارت بلند بسراید، اما این قهرمان گزارش ما که 50 سال دارد و جز از مکتب دهه‌اش آن جای دیگر نخوانده است، وی میگوید او صاحب 11 فرزند بوده، اساسا تامینات خانواده‌اش از پشت زمینداری است و همین است که با تفاوت از دیگر هنرمندان او نروی تالارهای فرهنگی بلکه در کوهودش به هنگام کشت و دروی گندم سروده هایش را تمرین میکرده.
من بسیارتر بار در همین که وقتی کشت کار در وقتی جمعواری حاصل من خدمه آزاد حس میکنم.
و همون میر محمد دولت ها گفت میخواهد در برابر ایجادیات خود بیشتر سروده های خلقی را که یک قسمتی آن علاقه از بین رفتن دیگر باره به محافل دوستداران شعر و سخن بگرداند.
در بین همین مردمی ما همین سروده های خلقی ای بین رفتگی هم با حاضی فقط فنگرام ها اجرا میکنم. ای در ای کمارو ای درهی کمارو انار آوردنه انار آوردنه انار جان اناره.
اما شیرین گفتاری حجو و مطایبه گویی از دیگر خصلت های این قهرمان گزارش ما بوده است و ای گفت همیشه کوشیده است تا در این همه بحران ها توسط هنرش ذره هم باشد و دل ها فرح و خستگی ها را از قلب های آدمان زدوده بسازد.
حجو بسیار ناز میبینم دوستش میدارم.
و در همین حال حسن نوزیم یک مسئول شعبه فرهنگ ناحیه رشت میگوید در بیشتر چورابینی ها در کاخ فرهنگ حاجی عبدالعزیز آنها از هنر میر محمد دولت استفاده میکردند.
بسیار صنعتی قدیمی را درک میکند بعضی این استعداد خدادادی دارد.
و اما یگانه ارزوی میر محمد دولت او این بوده است که میخواهد تا با واسطه تلویزیون هنرش را به تمام مردم تاجیکستان نشان بدهد، زیرا میگوید او از ایجادیات مردمی و سروده های قدیمه کوهستان بسیار چیزهایی را گرد آورده است که برای شنونده و بیننده با اهمیت خواهد بود. محمود شادی رادیوی آزادی رشت.
و با این گزارش شنوندی ارجمند رادیو آزادی مجله شامگاهی ما به پایان رسید. تا این ساعت من فرهادی میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما بودیم
و بعد از پخش خبرهای مهم این ساعت و برنامه‌های آینده ساز و چشم‌انداز با بخش دیگری از مجله شامگاهی رادیو آزادی به خدمت شما برمیگردیم. با رادیو آزادی بمانید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان دختر تاجیکستان شام فرک گلستان توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر
تو شدی تاج سر
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر تو عروس دلها تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته تو نجیب و پاک و نیک سرشتی با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی عزیز من یاور همزبونی
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی. شدش به نامت، چه شیری شکر افتادم به دامت. پری آسمون بیا سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت. پری آسمون بیا سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت. دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی. دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی. گل صد برگی که از همه کس دل میبری، قلبمو با ناز چشمون سیاهت میخری. تموم فرشته ها به گرد پاد نمیرسن.